عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلا رو، زمستون رو دک کنیم زنده کنیم بهار رو، سیمرغ عطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم.
قسمت سیوم، راز بزرگ ایرانیان. این بار میخواییم از خاخام ها سوال کنیم که آیا وقت آن نرسیده است که بگویید چرا؟ آیا وقت آن نرسیده است که بگویید چرا خود را بنی اسرائیل میدانید با اینکه موسی دارید؟ آیا وقت آن نرسیده است بگویید که چرا واقعا عیسی را کشتید؟ آیا وقت آن نرسیده است که بگویید که در آن بیابان بی آب و علف که 50,000 تاتونو میگن گردن زدن توی شب علکی، تو اون بیابان بی آب و علف چرا خونه خریده بودید، ملک خریده بودید؟ آخه کدوم آدم عاقلی وسط یک بیابونی به نام عربستان که مارم زندگی نمیکنه میره خونه میخره؟ مگر اینکه شما رازی را میدانستید که اهل تصوف میداند و مردم نمیدانند و قرار است که در این برنامه بدانن؟ وقت آن نرسیده است که بگویید که ابراهیم چه داستان تخیلی است که شما درست کرده اید؟ واقعا خانه کعبه را که ساخته است؟ Welcome to 30, Welcome to restart, Welcome. نکته دیگری که باید شنوندگان عزیز ارجمند بدانند این است که این پنجشنبه برنامه را نگاه کنید در مورد کثیف‌ترین شبکه تلویزیونی و رادیویی است، بی بی سی، و بدونید که چرا ما عاشق آمریکاییم و متاسفانه چرا دارن کاری میکنن که شما ایرانی ها از آمریکا نفرت پیدا کنید. دوست واقعی ما یا آمریکاست یا انگلستان و روس و دیگران. چه دستهایی پشت سر این موضوع هست تا شما شنوندگان عزیز ارجمند و مردم ایران ندانید و نفهمید که آمریکا تنها یار و دوست داره شماست؟ همین پنجشنبه شاسکول پلاس، بی بی سی ترین یا بیناموس ترین تقدیم شما خواهد شد. خب خیلی ساده و ریلکس میدیم سراغ برنامه امروزمون. من هیچ صحبتی نمی کنم، میخوام برم سراغ آیه ای از قرآن مجید مسلمانان و راز را برای شما فاش کنیم، رازی که شما ایرانیان نباید بفهمید، رازی که جهان نمیداند به جز عده قلیلی از خاخام ها و عده قلیلی از کشیش ها و عده قلیلی، وقتی میگم قلیل یعنی زیر 10 تا، قلیلی از روحانیت سنی و شیعه. و چرا موبدان زرتشتی دست به دست آخوندهای سنی و شیعه، دست به دست یهودی ها و دست به دست مسیحی ها دادن تا این راز رو شما ایرانی ها نفهمید؟ راز بزرگ در یک جمله این است: مکه را زرتشت ساخته است، نه ابراهیم، و ابراهیم یک داستان تخیلیه. کعبه ساخته زرتشت است و در قرآن ابراهیم همان زرتشت است، زیرا نام ابراهیم زرتشت است. کل موضوع عوض می شود. پس چرا یهودیان عیسی را کشتن؟ چون عیسی ایرانی بود. برای همین است که مسیحیان نمی دانند عیسی از کجا آمده است. فقط از 27 سالگی عیسی حرف می زنند، اما فراموش کردند که یک رخشور، یک مرد بزرگ که از ایران می آید برای چه می آید؟ اگر زرتشت خانه خدا را درست کرده باشد، پس نه چیزی می توان گرفت که اسحاق و اسماعیل ایرانی هن. و هیچ دینی در جهان وجود ندارد الا دین ایرانیان. به جز 4-5 تا پیامبر، همه پیامبران از ایران بودن شنونده محترم، نه از خاور میانه. 7 میلیارد به دین تو هن و خودت هنوز خبر ندارید. این راز بزرگیست که خاخام های یهودی چند هزار سال اونها آن را پنهان کردند. این رازی است که آخوندهای سنی در عربستان نمیخواهند بگویند، زیرا که میخوان بگویند که دین محمد دین ماه. نمیخوان بگن که ما مردم جهان همه داریم به دین ایرانیان عمل میکنیم. راز بزرگ در این است که زرتشت اسم پدرش ایرانی است، آذر است. اگر به آیه انعام، آیه 74 سوره انعام نگاه کنید و بعد کتاب‌های قرآنتون رو باز کنید، می‌فهمید که دست‌های خاخام‌های تندروی یهود و دست‌های آخوندهای کثافت همه در یک کاسه است. در آیه 74 سوره انعام اعلام می‌شود که پدر ابراهیم، یعنی آذر پدر ابراهیم است که بت‌پرست است. اما پرانتز رو تمام آخوندها باز کردن و میگوین این عموی ابراهیم است، نه پدر ابراهیم. و علت در رازی است که یهودیا میدانن و این است که یهودیا اگر ابراهیم پدرش آذر باشد، دیگر نمیتونن بگوین که تارخ پدر اوست و نسل ساختارشون به هم میریزد. یعنی اون شجره نامشون میرود دولنگ در هوا. شنونده محترم، اما جالبه که در قرآن مجید خود همین مسلمان ها خدا به ابراهیم میگوید که تو پدرت را، و ترجمه تمام قرآن ها این است که آهان منظورش اینه که او عمویش را. و از غن ابراهیم الابی آذر و از غن ابراهیم الابی آذر. میگه و گفت ابراهیم لعبیه، یعنی به پدر رشه داره آخرشم، لعبی پدرش آذر. اتخذ اصنامن بت میپرستی برای من شاسگول. جالب اینه که بعدم خدا توبیخش میکند. این راز این که زرتشت خانه خدا را درست کرده است، عیسی ایرانی است، چه کسی لو داده است؟ ابتدا بسیار که دیوانگانی که مجنونهایی که در قرن هفتم زندگی میکردن، یعنی شمس تبریزی، مولانا، سعدی، عطار نیشابوری، اینا همه به گن کشیدن تمام پولهایی را که خرج کرده شده است در این چند هزار سال تا بگوین یک ابراهیمی وجود دارد که پدر ادیان است. و این ابراهیم ساختگی خاخامهای یهودی بعدها توسط بزرگواران مسیحی در 249 سال قبل از اسلام تپانده می شود. موبدان زرتشتی لطف فرمایند و بگویند، هرچند که این موبدان زرتشتی هیچ کدومشون زرتشتی نیستن، چون دین زرتشت هیچ ربطی به زرتشتی ها ندارد و دین محمد هم به مسلمانان و دین عیسی هم به مسیحیان و دین موسی هم به یهودیان، اینها همه توسط حکومت ها نوشته شدن. از موبدان زرتشتی باید سوال کرد که آیا اوستا بعد از شاپور نوشته شده است؟ و به التب خواهند گفت یس. حمله اسکندر به ایران و بردن اوستای اصلی یا به قول شما آتش زدنش را در چه تاریخی انجام دادند؟ موبدان زرتشتی باید پاسخ بدهند که گات ها رو کی نوشتند؟ آیا در دوران ساسانیان است؟ آیا ساسانیان را باید به دو قسمت تقسیم کرد؟ ساسانیان قبل از هرمز، و یعنی هرمز پادشاه، و ساسانیان بعد از هرمز؟ آیا ساسانیان بعد از هرمز دین جدیدی توسط موبد بزرگشون نوشته شد؟ آیا هنوز مجسمه یک پیغمبر دیگری که پشت شاپور هست آثارش روی آثار باستانی هست یا نه؟ تصویری پشت شاپور است که در دوره ساسانی پاکش میکنن و تصویر یک موبد شاسکول را جای او میتراشن. اینها آثار باستانی است شنونده عزیز. ما دوتا کعبه داریم، نه یک کعبه. این هم چیزیست که شما نمیدارید. ایرانی ها یک کعبه در عربستان ساختن که 1400 سال است دارن از پول ایرانی ها میخورن و دین ایرانیان را تحریف میکنن و ترتیب دین ایرانیان را میدهن و به بیرون پخش میکنن. اما کعبه دیگر را در نقش رستم میتوان یافت، به نام کعبه زرتشت یا همون کعبه ابراهیم، کعبه‌ای که شاپور در آنجا عبادتگاهش بود. بعدها جالب توجه است که فردوسی به این اشاره مستقیم می‌کند و میگوید دو ایوان، دو کاخ، دو بارگاه ساخته شده است. و جالب است که بدانید کعبه زرتشت در ایران و کعبه‌ای که در عربستان هست هر دو 14 متر بودن و هر دو نزدیک به هم و شبیه به هم و تنها و تنها و تنها پرستشگاه‌هایی است در جهان که به صورت مربع در اصل ساخته شده است. بقیه همه گنبدی و دراز و سیخکی و ایناست. چه رازهایی در نقشه رستم نهفته شده است؟ چرا نمیگویند که دست نوشته ای در کبیر لوط الان کجاست و چه رازی در کبیر لوط دیده می شود؟ کشتی نوح در کجا فرود آمده است؟ و هزاران هزار سوال دیگر. برای اینکه شما این موضوع رو بفهمین باید کلن تاریخ رو بریزی سطل آشغال. چرا سود می کنم؟ حالا براتون بگم بفهمید. اولا عربستان خیلی دوست داره بگه که این دین عربه، مال منه. خیلی براش مهمه چون میلیاردها دلار داره پول در میاره و اگر مردم جهان بدونن که تمام مسیحی‌ها به دین ایرانیان، یهودی‌ها به دین ایرانیان، مسلمونا به دین ایرانی، 7 میلیارد کلا به دین ایرانیان، همه چی عوض میشه. چرا خاخام‌های یهودی این راستو به شما نمیگوین؟ به خاطر اینکه لو میره چرا عیسی رو کشتن و لو میره از اینکه اصلاً در اون طرف دینی وجود نداشته است. یعنی دین مال ایرانیان. خب هیچ کس دوست ندارم چه اتفاقی بیفته و وقت بازار توریستی ایران در آینده میتر کند جهان رو. چرا چون وقت بعد بگردیم ببینیم قبر ابراهیم کجاست؟ یعنی قبر زرتشت. وقت بعد ببینیم که در لوط آیا کشتی نوح در لوط ساخته شده است؟ در کبیر لوط؟ آیا قوم لوط ربطی به کبیر لوط دارن؟ زرتشت که بچه خوزستان است، اسم زنش ایرانی است، اسم باباش آذر است، چرا داستان زرتشت رو چسبوندن به ابراهیم؟ این سواله. در هیچ نوشته‌ای در کتاب‌های در آثار باستانی و در کتاب‌های تاریخی وجود نداره شخصیتی به نام ابراهیم. شنونده محترم، اصلا نمی‌دونن ابراهیم کی به دنیا اومده. اما همین داستان آتش، انداختن منجنیق، موضوع آتش که شما میگید این زرتشت یا آتش پرستن کی؟ یعنی تاریخ تولد زرتشت کیه؟ 3500 تا 4000 سال پیش. خب موضوع اصلا کلن عوض میشود. خب اگر کشتی نوح تو ایران فرود آمده باشد، پدر ادیان ایرانی باشد، مردم جهان ایرانی باشن، نوح ایرانی باشد، اون وقت شما متوجه میشید چه در بغل شما انگلیسی ها و روس ها تکان نمیخورن و چرا آمریکا لحظه ای که انگلستان از جنوب و روسیه از شمال به ایران حمله کرد بهشون اعلام کرد که خشتکتون رو سرتون میکشیم، سریعا ایران را تخلیه کنید. دوستان بسیار بزرگی که همیشه به ما محبت کردن در این 200 سال، اما ما نفهمیدیم و ما بهشون خیانت کردیم که پنجشنبه تکلیفش مشخص میشه. برای همین این پازل سوالهای شما رو هواست که چرا قبل از آمدن دین اسلام حج بوده؟ چرا دور اون خونه کعبه اون همه آدم بوده؟ چرا این همه یهودی رفتن اونجا زمین خریدن تا خونه هاشون بعدن گرون شه؟ آخه کدوم احمقی کنار ساحل مدیترانه دخترای خوشگل ایتالیا و روم رو ول میکنه میره زمین میخره وسط یک بیابون؟ مگه اون موقع نفت بوده؟ اون وقت اینجا سوال بسیار عمیق وجود دارد که چرا زرتشتیان هنوز 5 نوبت نماز میخونن همانند مسلمانان که 5 نوبت نماز میخونن؟ آمدن حج از کجاست؟ این سوالی است که شما نمیدانستید. شما نمیدانستید که محمد ابن عبدالله بعد از سفر عبدالله و آمنه به عربستان اونجا زاییده شد، یعنی نطفه توی کشور دیگه بسته شده حاجی. و کعب کیه؟ نمیدونید. کعبه یعنی کعب. 10 بار خانه خدایی که الان اونجا داریم حرف میزنیم که زرتشت درست کرد. البته خانه خدا رو در ادیان دارن میگن زرتشت درست نکرد، اول آدم میگن درست کرد بعد زرتشت و بعد کعب. و این سوالهای بسیار عمیقی. خب خیلی بده دیگه، همه چیز از ایرانه. جالبه. حتی دینی وجود نداره جز ایران. و جالب توجه اینجاست که سه تا جای تاریخی را یهودی ها با معبدان زرتشتی دست به دست هم و 1400 سال پیش دست در دست و لنگ آخون گذاشتن تا این سه تا پارامتر تاریخی گم شود. نمبر وان، اگر شما بخواید موضوع را بفهمید باید عطار را، فردوسی و دقیقی و مولوی را بفهمید. کوتاه رد میشم. مولوی میگه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. منظور مولوی از این بیت این است که شنونده محترم بدان که دین از ایران آمده است، زیرا اصلا کلمه دین مال ایرانه. لا اکراه فی الدین، لاش مال عربه، اکراهش مال عربه، الف و لامش مال عربه، اصلا عرب کلمه دین نداره. مولوی دارد اینجا اشاره میکند که هفت شهر عشق یعنی هفت سلوک زرتشت را کی فهمید؟ عطار. مولوی داره اشاره میکنه که شنونده محترم برو ببین عطار چی میگه. عطار میگه هفت شهر عشق، هفت سیر و سلوک زرتشت که بعدها داستان این زرتشت تپانده شد در کلمه‌ای به نام ابراهیم، چون ابراهیم یعنی ابراهیم، ابرام یعنی پدر مهربان، ابراهام یا ابراهیم یعنی پدر مهربان، فارسیش میشه زرتشت. میگه عطار هفت شهر عشق رو گردونده، رفته گشته. یعنی عطار تنها کسیه که تونست مراحل حرکت عرفانی زرتشت رو بفهمه. پس چرا؟ عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. راز دومی که تو این جملات هست همین است. پشت این دو اسم دیگرم بعدها مولوی میاره. ای افلاطون من، ای فیثاغورس جالینوس من. نکته عجیب اینجاست که ارسطو در کتابش می نویسد برای اینکه میخواهد وقت بعد از اینکه سقراط را میکشن، ارسطو رازی رو در کتابش میگوید که هنوز هم هست این راز و شما ایرانی ها نمیدانید، مثل عزیزالدین نصفی که دانشمند پروفسور جهانی بود تازه توی این رادیو فهمیدید. ارسطو در کتابش مینویسد که میدانید چرا سقراط کشته شد؟ میگوین نه. میگوید به خاطر اینکه افلاطون تمام کتاباشو از زرتشت نوشته. اوایل برنامه به شما گفتم دین افلاطون و سقراط چه بود؟ آنها زرتشتی بودن، شنونده محترم، و بیلیف به آینه زرتشت. و در طول تاریخ نگرش زرتشت تغییر کرده. پس اول باید ببینیم که فردوسی، دقیقی و عطار و حافظ و عرفا چه میگویند. برای همین در قرآن مجید مسلمانان اسمی از زرتشت نیامده است، چون هزار دفعه آمده است، یعنی ابراهیمه. داستانشون هم جالبه که بدونید خیلی شبیه. یعنی چی؟ یعنی زرتشت با پدرش در بخونید همین حالت، حتی بعضی از مطالب اوستارم بخونید متوجه میشه. زرتشت با پدرش درگیر میشود، پدرش بت پرست است، زرتشت را به آتش میاندازن، زرتشت توسط انسان کامل به درجه بسیار بزرگی رسیده است. انسان کامل کیست؟ کسی دیگری است. بعد به داخل آتش میافتد، آتش گلستان می شود. برای همین شما فکر می کردین که اینا آتش پرستن. آتش پرست نیستن. یکی از مراحل عرفانی آتش در اون موقع این بود که هر کسی حرف راست می زد در اون دوران و فکر می کردن آدم راستگو و درستکاریه، می گفتن برو تو آتش ببینیم سالم میای بیرون. یعنی اینو از زرتشت رسیده بوده، چون زرتشت تو آتش سالم اومد بیرون. حالا هرچی داستان از ابراهیم دارید، اگر جاش زرتشت رو بذارید همه چیز در تاریخ حل میشه. چرا؟ چون تاریخ دنبال این است که بگوید پدر ادیانی وجود نداشته، یعنی ابراهیم راست میگن، چون اصلا ابراهیمی وجود نداشته و قضیه زرتشت هم مشخص بود. این نمبر وان بود. نمبر تو، سه بار جهان به دین ایرانیان بوده است. نام یک پیامبر در تاریخ ایران گم شده است. یعنی موبدان زرتشتی، برای اینکه شما بدونی خیلی نکته مهم، میگم تازیا برای چی؟ حالا میفهمی چرا تازیان به ما حمله کردن، کتابخونه ما را آتیش زدن؟ نه نمیدونی، اونا خر نبودن کتابخونه را آتیش بزنن، که اونا آتیش زدن که شما نفهمی این دینی که الان در عربستان مال ایرانیاست. اینا همه داده‌های شما رو به هم زدن که اصلا موضوع رو نفهمید. یعنی آتیشش برای همین بوده، حمله اسکندر برای همینه. حالا اینا خیلی مهمه. دومین نکته که شما باید بدونید این است که پیامبری در این وسط گم شده، یعنی معبدان زرتشتی. خیلی جالبه، یه پیامبر اومده، تمام مسیحیان با این مشکل دارن، تمام یهودیان با این مشکل دارن، تمام معبدان زرتشت باش مشکل دارن، تمام چین الان باش مشکل دارن، خیلی از هندوها باش مشکل دارن، عربستان باش مشکل داره. چرا از تاریخ میخوان همچین پیامبری رو حذف کنن؟ اسم آن پیامبر چه بوده است؟ مانی. پس شما برای اینکه اصلا این موضوع رو، این پازل جدول مندلیف دین برات مشخص بشه، باید بدانی که مردی وجود داشته است به نام مانی. خب سوال میکنیم از تمام جهان، زمانی که مانی ظهور کرد چند تا کشور به دین مانی اومدن؟ و وقتی از باستان شناسان سوال می شود، از تاریخ شناسا می گویند از اول چین مانوی شدن تا آخر اروپا، یعنی کل اروپا مانوی، کل ایران مانوی، هندوستان کل مانوی، ما تاجیکستان مانوی، آفریقا بیشترش مانوی، همه مانوی، یعنی جهان شدن مانی. و برای اینکه متوجه شید می روید به اندلس، به اسپانیا، ببینید که یک معبدی در اونجا قرار دارد الان که مسیحی است، یعنی کلیساست، قبلا توسط عثمانی ها گرفته شد، اونجا چی تبدیل شد؟ به مسجد. قبلش چی بود؟ کلیسا. قبل کلیسا چی بود؟ میگن بوده، بهش میگفتن دیر، یعنی معبد زرتشتیان بوده است. حتی که الان فرق نمی کنه، الان دین زرتشت کتابایی که شما دارین همه تحریف و همش رو حواس و دینی ندارن که تو الان فرض کن اصلا زرتشتیان یعنی کتاب اوستا رو پیدا کنی، سودی براتون نداره. الان فرض کن قرآن اصلی پیدا شه، سودی نداره. اصلا تور انجیل پیدا شه، 1700 سودی برات نداره. میدونه چرا؟ چون مولوی و عطار و حافظ میگن که همشون میگن پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. یعنی الان مهم انسان کامل کیه؟ حرف الان بعد گوش کنی نگذشه، سودی برامون نداره. اما در طول تاریخ پس اینم باید حل بشه. یعنی ما باید بپرسیم ببینیم که، عرضم حضور شما که این جناب مانی کی بوده که همه به زور میخوان حذفش کنن. و نکته سوم که راز بزرگ است، دین کوروش و خود کوروش کیست که در آیندگان، یعنی در آیندگان این برنامه تقدیم شما خواهد شد. مندلیف کاملا برای شما باز خواهد شد. با حذف ابراهیم و گذاشتن زرتشت متوجه میشید که پدر ادیان زرتشت است، اسماعیل زرتشت ایرانی است، اسحاق ایرانی است و علت کشتن مسیح به این دلیل بود که ایرانی بود. و اگر خوب دقت کنید خیلی های دیگه در طول تاریخ کشته شدن چون ایرانی بودن. و هیچ دینی در جهان وجود ندارد الا دین ایرانی. و این چیست؟ من خیلی کوتاه و مختصر اجازه بدید. عطار خب کارو تموم کرده، یعنی اگر به فردوسی من برم بخوام توضیح بدم یه بحثه، ولی عطار این توضیح بدم و بعد بریم سراغ فردوسی. عطار اصلا 7 شهر عرفانی رد کرده، مراحلش همین مراحل زرتشته و اشاره مستقیم هم داره به این میکنه که زرتشت مراحل عرفانی داشته، که من در قبرنامه قبل به شما گفتم که یکی از مراحلش شریعت و طریقت و حقیقت و گفتار نیکو، کردار نیکو، پندار نیکو، 6 تا 7 شد معرفت. این مسیر رو جناب آقای عطار رفته و قشنگ توضیح داده که آقا ما دینمون چیه. بذار من اول شعرشو، یه شعری واسه عطار اینو واسه تون بخونم که حال کنید. میگه منم آن گبر دیرینی که دیرینه که بتخانه بنا کردم. عطار میگه دیوان عطار 494 غزلش میگه منم آن گبر دیرینه که بتخانه بنا کردم، شدم بر بام بتخانه در این عالم ندا کردم، صلای کفر در دادم شما را ای مسلمانان، که من آن کهنه بت‌ها را دگرباره جلا کردم. میگه این خونه خدا رو میبینی که شما مسلمان ها هزر تزر دورش میچرخیم، ما بودیم اونجا رو جلا کردیم، یعنی دوباره بازسازی کردیم، دوباره دادیم تحویلتون، شما هزرتی دین ما رو تغییر دادین و حالا واسه خودتون مسلمان شدین تو جهان، یعنی مسلمان را انداختین واسه خودتون حرکت های عمیق میکنید و دین ما رو برداشین و به نام خودتون یه کپی زیرش، خاخام هم زیرش امضا، معبد هم زیرش امضا دادین بیرون. صلای کفر در دادم. عطار میگه اگر میبینی من داد میزنم که من کافرم به شمای مسلمانان، به خاطر این که اون بتخونه بود که شما دارش میچرخدین زدین باطل خراب کردین، قام که من آن کهنه بتها را دیگر بار جلا کردم، من دوباره اونو درست کردم. از آن مادر که من زادم دیگر بار شدم جفتش، از آن اونم جبر میخوانن که با مادر زنا کردم. خیلی پیام تو اینه. حالا چهار تا شاس کنیم برای آب نشستن، اون برای آب نشستن میگن که آره عطار و فردوسی و سعدی و اینا به گبر توهین کردن. خب منم توهین میکنم، مگه موبدان زرتشتی الان شاسکولتر از همه، دین هرچی فاصلش بیشتره احمق‌ترن، چون فکر کنید جدیدترن، 1400 سال این آخوندا دهن ما رو سرویس کردن، اینا 4000 سال دهن ما رو سرویس کردن، اون مسیحا 2000 سال دهن ما رو سرویس کردن، یه به یهودا 2500، دین هرچی عقب‌تر، یعنی یک خاخام حتما احمق‌تر از یک کشیشه. بگر چی؟ ما هم فش میدیم. این معبدان زرتشتی الان بودن که راز این راز فاش نشده برای تو. برای چی فاش نشده؟ برای اینکه من بعد دوران اشکانیان رو توضیح بدم. اینا اصلا اشکانیان رو حذف کردن. یعنی زمانی که ساسانیان اومدن زدن لتو پار کردن تمام کتاب ها، تمام تاریخ اشکانیان از بین بردن. چرا اشکانیان اسمش زیاد نیست؟ چرا ما مدرکی دیگه ازش نداریم؟ هر بیناموسی اومد زد تاریخ ما رو له کرد برد، مثل همین بیناموسایی که الان میخوان تاریخ ما رو دست به دست روسیه و انگلیس دارن تا ایران رو تجزیه کنن، تکلیف ایران تموم شه و عربستان هم فراموش نکن. بله جوابی ندارن. جبر ما نداریم. جبر یعنی زرتشت. اگه گر منظور شما زرتشته که هم فردوسی اصلا عطار مراحل سیر سلوک تو توضیح میده، مراحل کپی شده از زرتشته آجی. اگر زرتشت منظورته، زرتشت خوشگل ایرانی بچه خوزستانه، چاکرش هم همه هستن. اگه منظورت این معبدانن که ما هم فش خوار مادر میدیم، فرق برامون نمی کنه. من اگه میخواستم به پول برسم بعد به اسمان فش میدادم. من همه تیم رو هواین، شوخی ندارم. ریاست خطرناکترین برنامه تاریخ ایرانه، اومده که دهن سرویس کنه. به بکری زادم از مادرم، از مادر از آن عیسی هم میخوانن که من این شیر مادر را دیگر باره قدر. اینجا هم قشنگ میگه که این دیره، دیر یعنی مال زرتوش، عیسی را میذاره توش که بدونی که ایرانی هن. قشنگ دوزی میده. اگر عطار مسکین را در این گبری بسوزانند، میگه حالا که من ایمان دارم به زرتوش، دینم زرتوشتیه، دین زرتشتی بوده که کعبه ساختش رو شما تحریفش کردین، میچپین دور هم دیگه میچرخین. میگه اگر عطار مسکین را در این جبری، در این عشق به زرتشت بسوزانند، گواه باشید ای مردان که من خود را فنا کردم. مردم هم مرد. عطار میگه آقا من دینم دین مای که به بیرون صادر کردیم. حالا چرا اینو میگه؟ برای اینکه این سنیای اون موقع، فرق نمی‌کنه شیعه و سنی، الان فکر نکنید من چیز میگم، همشون همه رو هوا این. سنیای اون موقع حمله کردن ایرانی گرفتن، تازی‌ها دین واقعی که خونه خدا رو آقای زرتشت ساخته اینا برداشتن و دینی که محمد توضیح داده که آقا ما دینمون به دین زرتشته. یکی از دلایلی که میگه محمد امی بوده، میدونی چرا میگه امی بوده؟ به خاطر اینکه عربی بلد نبوده، فارسی صحبت میکرده، خب با سلمان حرف میزده، این عربی بلد نبوده بنویسه. خب اصلا چه عرب میزه که الان من الان از انگلیسی بلد نیستم، یا ژاپنی یا چینی بلد نیستم؟ امی بوده یعنی چی؟ گوش بده. میگه عرضم حضور شما که این دین رو شما برداشتین کردینش به نام اسلام، یعنی دوباره نوشتین. زرتوش چیزای دیگه‌ای گفت در دوران اواسط ساسانی. یادتون باشه شاپور آدم بزرگیه، شنونده محترم، اردشیر بابکان آدم های بزرگی هن. اینا اصلا بزرگ رو توضیح میدیم وقتی تاریخ رو میخوام، چون تو ریاستان ما بعد تاریخ رو درست کنیم که شما اصلا بدون جدول مندلیف ادیان کجاست. بعد از شاپور یعنی هرمزینا اومدن با یه کتیر امین چیه موبد زرتشتی نشستن دوباره اوستا رو نوشتن و جمهوری اسلامی زرتشتی شروع شد. همین کارو کردن، همین کاری که الان عربستان کرده. حالا میفهمی چرا تو برنامه گفتم بهت قرآن یعنی خود محمد. ما کتاب بلا ما قرآن نداریم. چرا این قرآن رو نوشتن؟ برای همین بوده که 1700 سال 1800 سال بعد زرتشتی نوشتن، اوستا رو نوشتن. چرا قرآن رو نوشتن؟ برای که 250 سال بعدش اومدن انجیل رو نوشتن. خوشگله. چرا انجیل رو نوشتن؟ برای اینکه 470 سال بعدش کتاب موسی رو نوشتن. از این کتابا بعدش نوشته شده، یعنی هیچ پیغمبری کتاب نداده، همه کتاب نوشتن. بعد همه اینا هم ایرانی بودن. جالب اصلا. الان 7 میلیارد در دوران مانی همه مردم جهان به دین مانوی بودن. قبلش همه به دین زرتشت بودن. الان هم همه به دین مانی و زرتشت شد. مخلوط مانی و زرتشت شد. خب تکان دهنده است. خب حالا چیکار میخوام بکنم؟ الان باید ایران تجزیه کنه. چرا باید تجزیه کنه؟ پول توش خوابیده. مردم یواشاش موضوع رو بفهمن، همه چی تغییر میکنه. همه چی عوض میشه. خب خیلی ها دوست دارن ببینن که کشتی نوح کجاست دیگه، برن ببینن. خیلی دوستان قبر ابراهیم ببینن کجاست، یعنی زرتشت. بله به عربی گفتی، به زبان که الان میگن ابرام. ابرام لینکن هم یعنی ابرام، یعنی ابراهیم. همین زرتشت. خب این هفت وادی این خوشگلر رفتیم، عطار هم اینجا توضیح دادیم. یه دونه شعر هم داره جناب آقای فردوسی، شاهنامه گشتاسب. چو یک چند سال بر آمد بر این درختی پدید آمدن در زمین، در ایوان گشتاس بر سوی کاخ، درختی خوشم بود بسیار شاخ، همه برگ و همه برگ وی پند و بارش خرد، کسی کو خرد پرورد کی مرد، یعنی مرد میمیرد مرد. میگه درخت دانش و خردی در اونجا وجود اومد، خجسته پی نام او زرتشت. زرتشت که میگفتن زرتشت اسمش، که آهرمن بدکنش را بکش. میگه اهریمن، آهرمن یعنی همین اهریمن، یعنی ابلیسو. میگه این ابلیسو کش. به شاه کیان گفت پیغمبرم سوی تو خرد رهنمون آورم. و جالب توجه این است که هنگامی که مانی پیامبر هم میاد صحبت، اینا میخوام هفته بعد بخونم، مانی پیامبر هم میاد صحبت میکند، پشت سرش میگوید مسیح از طرف ما بوده است، بودا از طرف ما بوده است، زرتشت بوده است، یعنی منظورش از ما یعنی از تصوف و عرفان، اما اسمی از ابراهیم نمی آورد، چون اصلا ابراهیمی وجود نداشته است که اسمی از آن بیاورد. به هر حال هفته دیگر این شاهنامه گشتاسب این بزرگوار برای شما خواهم خوند و عرضم حضور شما که یک بار داستان میخوام، چون داستان نمرود و ابراهیم رو بگم و بعدش در هفته بعد چیز بشه. یه داستانی است که اینا همه رو عطار و مولوی و سعدی و حافظ سند شده، یعنی این که تا فردوسی و دقیقی، چون شاهنامه مال فردوسی نیست شنونده محترم، شاهنامه رو فردوسی زحمتش کشیده ولی شاهنامه مال فردوسی نیست، یعنی هزار بیت شروع شاهنامه هزار بیتی بوده که دقیقی به فردوسی داده شده و فردوسی خواب میبونه هنگامی که به تصوف راه پیدا میکنه. قبلش هم شاعر بسیار قوی بوده، شاعر بزرگی بوده، اما لحظه که از این پروژه شاهنامه یعنی خدا یک نامه، یعنی داستانهای خدا از خدا تا الان را میده بیرون، در اونجا این هزار بیت دقیقی رو بدون این که خطی ازش زیاد و کم کنه وارد شاهنامه میکنه. یعنی ببین احترامو ببین، اصلا اون خوابی که میبینه و بعد به دستور انسان کامل در اون انسان کامل اون دوره، و عرضم حضور شما که شاهنامه رو میده بیرون و این شاهنامه ما رو نجات میده، یعنی و برای همین زمانی که میگن پول فردوسی اومد پول نرفت، نخیر، 200 بار به فردوسی پیشنهاد پول شد ولی نگرفت. یعنی اون موقع دیگه در وارد تصوف شده بود دیگه، یعنی مقامش درجه ای نبود که بتونه با پول بشه خرید. شیخ خلقان هم نتونستن بخره. و عرضم حضور شما که بدونیم یه داستانی داره که میگه که یه روز اسرائیل، خدا رو کرد به اسرائیل، داستان از اینجا شروع میشه، رو کرد به اسرائیل، گفت آی اسرائیل، گفت بفرمایید، گفت تا حالا شده تو جون این همه آدمو میگیری یه بار ناراحت چی؟ گفت خجالت میکشم بگم قربان، چون من همه رو الحمدلله جوناشون رو زفت زد میگیرم، ولی بله یه دفعه شد. گفت بفرمایید کی شد؟ گفت یه روزی یه کشتی آدم جمع شده بود توش، داشتن از این ساحل میفتن اون ساحل، بعد عرضم حضور شما که طوفان شد، شما فرمودید که برو جون همه رو بگیر. یه تخته روی آب افتاده بود که یک زنی یه بچه کوچولوی مثلا یه ماهه داشت حالا، و سینه‌ش رو اون تخت افتاده بود نجات پیدا کرد. رو تخت بود، سینه‌ش گشود، دهن این بچه داشت شیر می‌خورد، بچه‌ه. فقط این دو نفر نجات پیدا کردن. گفت خب، گفت بعدش یهو شما به من فرمان دادید که برو جون مادره رو بگیر. من اونجا دلم خیلی سوخت، دیدم که این همه مردن، بعد این بچه داره شیر میخوره و پسون مادر تو دهنش شیر داره میخوره. وقتی شما گفتی که برو جون مادره رو بگیر، من یه خورده ناراحت شدم. گفت الان میدونی اون بچه آیندهش چی شده؟ گفت نه قربان. گفت این نمرود میبینی پادشاهه، این همون بچه هست که میگن نمرود اون چوبه اووردش کنار ساحل و عرضم از شما که پلنگ به نمرود شیر داد. اصلا بعضی هم میگن کلمه نمرود یعنی که پلنگ خورده، یعنی شیر پلنگ خورده، یعنی به شیر میده که این نمرود میشه پادشاه مهمی، که بعد ابراهیم میاد اونجا و داستان ابراهیم را، یعنی زرتشت، از امروز دیگه ما میش میگیم زرتشت، که بدونید که داستان زرتشت هم داستان بسیار عجیبیه. زر البته شبیه همون داستانه، یعنی الان شما خاطرات زرتشت رو بخوای بخونی از اوستا، همینایی که من میگم توشه، هیچ فرقی نمیکنه، عین همین قرآنی که این دوستان میگن عین همونه، فقط اسم عوض شده. یعنی شما هرچی راجع به ابراهیم میدونی وردی بذاری زرتشت، درسته چون زرتشت هم همین گفته. زرتشت میگن آدم بسیار باهوش و با خردی بوده، یعنی اهل خرد و دانش و اینا بوده. بعضیا میگن که از خراسان اومده یعنی اونجا اومده به عرضم حضور شما که خوزستان، و بعضیا میگن که نخیر همینجا بوده. الانم جا حالا بعدها میخوام سند رو کنیم، جاهایی هست که معروفه به زرتشت، که اصلا اسمشو بگم بعد میفهمید، که بهش میگم مثلا سرای ابراهیم. سرای ابراهیم این زمین زرتشت. زرتشت از بچگی آدم با خرد و با دانشی بوده، و خود زرتشت میگه، اینا که من میگم دارم زرتشت رو میگم شنونده محترم، چون تو ابراهیم رو شنیدی یه خود قاطی ممکنه بکنی، ولی 90% شبیه، چون دو تا شخصیت دو یه دونه از اسم برق. زرتشت میگه که من روز اول فکر کردم که این ستاره ها، من میخوام ستاره پرست شم، بعدش ماه پرست شم، این همین تو قرآن اومده، من چه دینم رو میخوام پیدا کنم، یعنی این قدر یه سارت ما تکون خورده، آقا یه چیزی بعد الان باشه، این چه بساطیه اینا. زرتشت همینطور فکر میکرده، چیکار کنیم چیکار نکنیم چیکار کنیم. یه شب این میگه این خدای من اون خدای من این افاد، ترسه یه زمانی میرسی که خردش تکون خورده دیگه، دنبال این قضیه است. داستانش هم از این قراره که رو میکنه به پدرش، میگه که این بوتایی که شما تو این معبد میذارید، این بوتا واقعی نیست و هیچ کمکی به شما نمیکنه، که اونا هم گوش نمیکنن چون آدم باهوشی بوده. به حال یک شب 13 به در، اینم نشونه است که بدونید. ببینید در داستان ابراهیم در قرآن میگه که یک روز همه رفتن. اصلا ما در دینی نداریم که همه از شهر برن بیرون الا زرتشت، یعنی 13 به در. اصلا ما روزی به جز 13 به در تاریخ ادیان نداریم که همه رفته باشن بیرون. شنونده اینا دارم کد بهت میدم که بدونید، یعنی تو قرآن مجید مسلمانان میفرمایند که به ابراهیم گفت من مریضم بیرون نمیام، شما که دارین میرین جشن بوده، برین. همه رفتن، یعنی رفتن 13 به در. در روز 13 به در، این خودش خیلی نکته مهمیه که شما بدانید که 13 به در مال زرتشت نیست، مال قبل از زرتشت. خیلی نکته مهمیه که بدونید که بعدا میخوام توضیح بدم. میرن 13 به در، زرتشت میگه من مریضم میخوابه اینا، شب بلند میشه، اونا که میرن بلند میشه میره معبد، تمام بوتا رو میشکنه، تبر میندازه رو گردن بوت بزرگ و بوت بزرگ و برمیگردن. همه که برمیگردن میپیچه میگن آقا چی میگن این زرتو یه پسر است اینجا خیلی دانشمند و خیلی آدم باسوادی اینا، این خیلی به اینا فوش میداد به این بوتا، دستور میدن که بیارینش ببینیم که مردم رو جمع کنیم تا از این سوال کنیم که چرا این کارو کرده. ابراهیمو میارن، زرتشت میارن، زرتشت میگه که قربون شکل بده اولا من این کارو نکردم، شما چقدر احمقین، آلت جرم رو گردن بوت بزرگه، اون یارو بزرگه است مثلا اسم شینگلوه، آلت این تبره رو گردن شینگلوه، شما میگین من زدم اینا رو خراب کردم، به اونو بعد بگیرین از اون بپرسین. قاضی میگه آقا اون که جواب نمیده، نه بابا سوال ایشون خدایگانه، بابا رابطه داره با خدا، هر شب لا خداست، مثل چای جمکران احمق، عین کلیساست، عین کنیساست، چه زرت و پرت میکنی؟ مگه میشه جواب نده؟ شما فشار بیاری عیسی از صلیب میاد پایین جواب میده. میگه نه آقا از این عیسی بالا پایین نمیاد و گوش نمیکنن دیگه. میگه آقا تو از اون بپرسی، من هیچ کاری نکردم، ولی من داشتم رد میشدم، حالم بد بود، مریض بودم، داشتم رد میشدم، دیدم که صدا میاد، نگاه کردم این هی میتر میزد این بوتا رو، میگه بینا موسا غذای من شما داریم میخوریم، پولای من شما میخوریم، فقط من بد باشم. خلاصه حالا انشاءالله تا هفته آینده خیلی بیشتر باز میکنیم مطلب و اگه بتونیم. ولی نکته مهم اینه که تو این داستان قضات اون موقع رو میریزه به هم. البته قضات اون موقع مثل شارودی کثافت الان و مثل این شاسکولا نبودن، بعضیاشون واقعا اعتقاد داشتن، یعنی آدمای خوبی بودن. بعدا قضات میریزه به هم و بعد دستور اینو میدن که بندازیمش رو آتش، که داستان هفته بعد توضیح خواهیم داد. بله، هیچ دینی شنونده عزیز وجود نداره. اگر همه دنیا الان ریخته بشده به هم، به خاطر شما ایرانیاست و دین از شما اومده بیرون. عیسی ایرانیه، موسی ایرانیه، ابراهیم ایرانیه. به کسی نگو کشتی نوح تو ایران بوده. هیچ کس از تواریخ نمیخوان بگن، اسنادش هم میدن بیرون. فعلا برای اینکه متوجهشین بزنین نقش رستم و بعد ببینین یه مکانی وجود داره به نام کعبه زرتشت. مثلا یه دونه تو نقش رستم اسمش هم مثلا کعبه زرتشت، سرچ کنید تو اینترنت میاد بالا، کعبه زرتشت. شبیه همین کعبه 14 متری اینوره حاجی. آره، کوفتتون بشه عربستانیای عزیز که دین ما رو ور می‌دارین و می‌خورین و خوبم می‌خورین، خوب نوش جانتون، بعد قارت و قورت هم برای ما می‌کنید. بدرود تا هفته دیگر. بدرود.
Come on. صبور صبور خدا
Oh, yeah.